بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب خرج استاد مروی، جلسه 498، روز یک شنبه مورخ 18/8/93.
استصحاب ارکانش درسته، ولی این استصحاب که عدم انجام وصی پس ذمه میت مشغوله، این اثر عقلی میشه. نه دیگه، استصحاب بقا اشتغال ذمه میت نیاز نداره بگیم که شک داریم وصی انجام داده یا نه. نه، خب اون استصحاب سببی میشه، او اصل مثبته، مشکل داره، جاری نمیشه. اما شک، خب اون کرف آخریه. ببینید، شما میخواد بگید نسبت به استصحاب عدم انجام وصی استصحاب ارکان تمام میشه اصل مثبت. خیلی خوب، استصحاب سببی جاری نشد، بر چی استصحاب مسببی جاری نشد؟ باشه دیگه. خب مگه در بحث استصحاب که خوندیم ایناره دیگه، اگه استصحاب سببی داشتیم، استصحاب مسببی داشتیم، استصحاب سببی دچار اشکال بود، جریانش نوبت به استصحاب مسببی میرسه، زنده میشه استصحاب مسببی. و اینجا همینه، شک که در اشتغال ذمه میت داریم، استصحاب میکنیم بقا اشتغال ذمه میت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که وصی پس از اخذ مال برای استیجار حج و تنفیذ وصیت مرده است، نمیدانیم استیجار انجام شده است یا نه. ورثه چه کنند؟ این حکم اولی بود که مورد بحث قرار میگیره. عرض شد سه صورت در مسئله وجود دارد. صورت اول این است که واجب فوری است، حجت الاسلام است و وصی زمان هم برای استیجار داشته است. اصل این صورت دیروز به خوبی تصویر شد. گفتیم تارتن قرینه داریم، ظهور حال قویس، وسوق داریم، وصی منظم متشرع کار رو انجام میده. خب یه وسوق معتبره، حجت شرعی حساب میشه. تارتن علم داری، نایب میاد میگه فلان پول رو وصی به من داد، گفت برای فلانی به حج بر. خب در این صور مطمئنیم که علم داریم وصیت تنفیذ شده، جای بحثی نیست. ولی اگر قرائن حالیه یا مقالیه وجود نداشت و شک تثبیت شد وظیفه ورثه چیست؟ عرض شد که جمعی از فقها قائلند ورثه دوباره باید این استیجار رو داشته باشن، وصیت رو تنفیذ کنن دوباره. مرحوم سید صاحب عروه و مرحوم آقا ضیا فرمودن استیجار دوباره لازم نیست و ورثه دیگه وظیفه ای ندارن. دلیل سید صاحب عروه تمسک به اصالت و صحه در فعل وصی یا امر سبی وصی و دلیل مرحوم آقا ضیا تمسک به قاعده تجاوز بود که دیروز کاملا توضیح دادیم. بر اصالت و صحه دو بیان، قاعده تجاوز رو بیان کردیم، بحثاش شد. امروز عرض میکنیم که تمسک به اصالت و صحه به هر دو بیانش در ما نحن فی جایگاهی نداره، چنان که مورد از موارد تمسک به قاعده تجاوزم نیست. اما اصالت و صحه جاری نیست، سابقاً توضیح داده ایم اصالت و صحه به بیان اول اینجا جاری نیست، فایده نداره، جاری هست ولی فایده ای نداره، ثمره عملی نداره، به خاطر این که اصالت و صحه به یک معنا میگه سوء ظن به دیگران نداشته باشی، شما که شک داری وصی اجیر کرده است کسی رو برای حج ثم مرده است یا اجیر نکرده است، حکم نکنید او گناهکار است. حتما کسی را اجیر نکرده، پول مردم رو بالا کشیده، این سوء ظن رو به میت نداشته باشی. اما این که این اصالت و صحه اثبات کند حتماً استیجار واقع شده است، ذمه میت بری شده است ورثه دیگه وظیفه ندارند، از اون اصالت و صحه این معنا استفاده نمیشه. این رو قبلا توضیح دادیم، ادله لفظی داریم، میگه به دیگران سوء ظن نداشته باشه. اما یکی حتما این کار انجام شده است، وصی تنفیذ کرده است، اون ادله سوء ظن اگه اسمش اصالت و صحه است اینو نمیگه. او فقط میگه سوء ظن نداشته باشید، شما شک دارید قضاوت نکنید که حتما این کار رو نکرده، پول مردم رو بالا کشید بعدم مرد به جهنم مثلا، نه همچه قضاوتی نکنید نسبت به فرد. اون ادله عدم سوء ظن به دیگران مفادش اینه، اگه اسمش اصالت و صحه اسمش بذارید اصالت و صحه، اما معناش این نیست که حتما اجاره واقع شده است، این کار رو وصی انجام داده است. مثلا ببینید مؤمن و مسلمانی بدهکار است، زمان بدهیش رسیده است، شما نمیدانید بدهیش رو پرداخت یا نه پرداخت، سوء ظن نداشته باشید، نگید بدهیش رو نپرداخت، گناهکار، فاسق شده، پشت سرش نماز نخونم. سوء ظن نداشته باشید به کسی، اما با این قاعده حمل بر صحت به این معنا حکم کنید حتما طلبشو پرداخت کرده است، لذا ذمه‌اش بدهکار نیست و طرف مقابلم از او دیگه طلبگار نیست، این نتیجه رو نمیتونید بگیرید. و اما اصالت و صحه به معنای دوم که مهم این اصالت و صحه است که ثمره فقهی عملی داره، این اصالت و صحه به بیان دوم که دیروز توضیح دادیم در ما نحن فی اصلا جاری نیست، به خاطر این که چند بار توضیح دادیم این اصالت و صحه به معنای وقوع یک عمل صحیح و نفاسد دلیل لفظی برش نداری، سیره متشرع قائم شده است که هر عقد یا ایقاع یا فعلی که از کسی صادر شد، داره صیغه نکاح میخونه، صیغه طلاق میخونه، داره نماز میخونه، مشغول روزه گرفتن است، شک داریم که آیا این عمل رو صحیح انجام داد با اجزاء و شرایطش یا نه فاسد بود، کم گذاشت، اجزا و شرایط نیاورد، متشرع عمل انجام شده رو حمل بر صحت میکنن، میگن واجد اجزا و شرایط است، اما اگر در موردی در اصل تحقق عمل شک داری، اصالت و صحه نمیتواند تحققشو در خارج ثابت کنه، لذا در ما نحن فی تارتن میدانیم وسیع عمل استیجار رو انجام داده است، شک داریم این استیجار درست بوده یا نه، یقین داریم پول رو برداشته برده نایب و صدا زده چقدر میگیری عمل انجام میدی، عقد اجاره خونده، نمیدونیم این عقد اجاره صحیح هست یا نه، بعدم مرده است. در این صورت اصالت و صحه میگه استیجار تنفیذ وصیت صحیح بوده است، اثر درش بار کن. اما اگر در اصل استیجار شک داری، در اصل تنفیذ وصیت شک داریم، اصالت و صحه نمیتونه بگه وصیت انجام شده، تنفیذ وصیت شده، استیجار انجام شده است. دقت کنید، حتی اگر میدانیم مال صرف شده، الان در صندوق امانات این آقا پول نیست، اما نمیدانیم آیا صرف پول به عنوان تنفیذ وصیت بوده، به عنوان استیجار بوده، یا پول رو بالا کشیده است. اصالت و صحه نمیتونه بگه این صرف پول استیجار بوده است، لذا وظیفه ساقط است. مثال رو دقت کنید، میبینید زید لبهاش تکان میخوره، حرفی داره میزنه، نمیدونید شعر حافظ میخونه یا دختری رو برای پسرش داره عقد میکنه، نمیدونید داره ناسزا میگه یا زنش رو طلاق میده. اصالت و صحه ثابت نمی کنه که عمل این آقا زواج بنت است یا طلاق زوج است. شما آثار برش بار کن، اون اصالت و صحه به معنای اول میگه انشالله مؤمن فحش نمیده، سوء زن بهش نداشته باش، اما این که حتما داره دخترشو شوهر میده، زن برای پسرش انتخاب میکنه، داره همسرشو طلاق میده، اصالت و صحه اینجا جاری نمیشه. ما نحنفی دقیقا اینجوریه. لذا خوب دقت کنی، ولو مال همسر شده باشه توسط وصی، صرف صرف مال نمیتونه معین این معنا باشه که در راه تنفیذ وصیت صرف شده است. اصالت و صحه رو نمیتونه بگه. بله اگر صرف مال قرینه بود به زمینه یا وثوقی که به وصی داشتیم، او بحث آخر است. میدونیم وصی متشرع است، به مال حرام دست نمیزنه، مال هم سرق شده است. ممکنه کسی وثوق پیدا کنه که حتما در راه تنفیذ وصیت صرف شده، قرینیتش درسته منجر به وثوق بشه. اما اگر این قرینیت نباشد، با تمسک به اصالت و صحه نمی شود اثبات کرد که چون مال صرف شده است حتما در راه تنفیذ وصیت صرف شده است. اصالت و صحه نمیتونه مثبت این معنا باشه، چون دلیل لفظی برش نداریم. سیره متشرعه است، سیره متشرعه در جاییست که اصل عمل معلوم باشه، شک داریم در جز یا شرطش. در سایر موارد اصالت و صحه به چه دلیل؟ دلیل لبیه. نتیجه این که جریان اصالت و صحه در این فرض کما صوره مرحوم سید صاحب عروه به هر معنایی که فرض کنید اصالت و صحه رو اینجا قابل تطبیق نیست. بیان اول در اصالت و صحه جاریست، نتیجه فقهی نداره. بیان دوم که ثمره فقهی داره در ما نحنفی جاری نیست. این نسبت به کلام مرحوم سید صاحب عروه. بفرم نه اینجا گفتیم با در بحث اصالت و صحه بحث بشود. اون روایات فقط میگه سوءظن آیات و روایات هم است، همه رو با هم کنار هم بگذاریم میگه سوءظن به دیگری نداشته باش. اما آثار عدم سوءظن به این معناست که طرف آخر اثبات بشود، آثار شرعی برش بار بشود، نخیر. از اون روایات استفاده نمیشه، از آیات استفاده نمیشه، مخصوصا به بعضی از آیات که تمسک کردن روایات تفسیریه صحیح و سند زیدش کاملا مطلب رو روشن میکنه. لذا احدی امور یعنی محققین مثلا متأخرین قبول ندارن اینکه سوء ظن نداشته باشید یا اصل درسته، اما این که اصالت و صحیح فقهی ثمره فقهی داره نده. اونجا خودش حالا باید بررسی بشه. دقت کنید اما نسبت به کلام آغازی ها که دیروز اشاره کردیم، مرحوم آغازی ها عراقی در ما نحن فی مدعای سید صاحب عروه رو قبول دارند. یعنی می فرمایند در ما نحن فی استیجار دوباره در این ورثه لازم نیست، اما در اقامه دلیل می فرماین الاولا التمسک به قاعدت تجاوز. اینجا دو نکته باید توضیح داده بشود. نکته اول، چرا مرحوم آقا ضیا به جای تمسک به اصالت و صحه می فرماین اولا اینه به قاعده تجاوز تمسک کنه؟ این چه ویژگی داره؟ اون نکته اصولی یا فقهیش چیه؟ یک مطلب، یک نکته. نکته دوم، آیا مورد از موارد تمسک به قاعده تجاوز است که مرحوم آقاضی عراقی ادعا فرمودند یا نه؟ اما نکته اول، ما قاعده‌ای داریم در فقه به نام قاعده فراغ. قاعده فراغ شعبه‌ای از اصالت الصحه است. در فرق بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز، مرحوم نائمی در اجود و تقریرات جزء دوم صفحه 465 مطلبی دارند. می فرمایم قاعده فراغ فرقش با قاعده تجاوز این است که قاعده فراغ بعد از انتهاء از عمل است، بعد از اتمام مرکب است، و قاعده تجاوز شک در اثناء است، از جزئی گذشتی به جزء دیگه وارد شدی شک کردی، میگیم قاعده تجاوز. توجه داشته باشید، برخی از محققین مثل مرحوم آقا ضیا عراقی و دیگران نظرشون این است که فرق ماهوی بین قاعده فراق و قاعده تجاوز فرق دیگری است، و اون فرق این است که قاعده فراغ آنجاست که شک در صحت عمل است بعد از اتمام عمل، ولی قاعده تجاوز شک در اصل وجود جزء است بعد از گذشت از محلش، نه شک در صحت. لذا مثال میزنم، اگر زید وارد گفتن اقامه شد، شکت از آن رو گفته است یا نه، شکی در اصل وجود. قاعده تجاوز میگه بگو از آن گفته، وارد رکوع شد، شکر تکبیر گفته است یا نه، چون از محل تکبیر گذشته ای وارد جزء آخر شده ای، بگو تکبیر رو گفتم. پس قاعده فراغ شک در صحت است. بعد از طواف شک میکنه آیا طواف رو درست انجام داد یا انجام نداد، شک در صحت. قاعده فراغ میگه بگو درست انجام داد. اما قاعده تجاوز چیه؟ قاعده تجاوز شک در وجود جزء است بعد از مضی جزء، بعد از مضی محلش. این تفاوت به نظر آغازی ها. خب این نکته را دقت کنید، با توجه به این نکته مرحوم آغازی ها عراقی اون دقت خاص رو در اصول داره، همون دقت رو در فقه به کار میبره. میفرماید در ما نحن فی نمیدانیم آیا تنفیذ وصیت شده است یا نشده است، شک در اصل وجود است نه شک در صحت. تا شما اصالت الصحه جاری کنید، عملی واقع نشده، معلوم نیست وصی استیجار کرده باشه، ما شک داشته باشیم استیجارش درسته یا غلط، تا بگید قاعده فراغ، تا بگید اصالت الصحه. لذا آغازی ها به سیه صاحب عربه می فرماد تمسک به اصالت الصحه نکنی. اولا این است که تمسک به قاعده تجاوز کنی. قاعده تجاوز شک در اصل وجود است، پس از مضی محل آنگاه اینجور تصویر میکنه مرحوم آغازی ها، میفرمایند استیجار واجب فوری بوده است بر وصی، زمان استیجار گذشته است، پس مضی از محل کردی. از محل این واجب گذشته است وصی، شک داریم آیا پس از مضی از محل وصیت انجام شده، تنفیذ وصیت انجام شده یا نشده، استیجار انجام شده یا نشده، شک در اصل وجود با تجاوز از محل قاعده تجاوز محکم است. لذا آقا ضیاء می‌فرماید اولا تمسک به قاعده تجاوز است و نه اصالت و صحت. بنابراین نتیجه میگیریم که مرحوم آوازیا با تمسک به قاعده تجاوز میفرمایند اینجا با حکم قاعده تجاوز وسیع استیجار را انجام داده است، لذا بر ورثه میت استیجار دوباره لازم نیست. خب حالا بفرمایید چی بود؟ خب بس یک نگاه این که قاعده تجاوز فقط در مرکب جاریست مثلا نداره، حالا ببینیم اینجوریه یا نه. یک نگاه این که قاعده تجاوز فقط در مرکب ذل اجزا جاریست، از اون جز رفتی به جزء دیگه بعدا میتونی قاعده تجاوز جاری کنی. اینجا چی بود مرکب ذل اجزا؟ مرکب ذل اجزایش چیه؟ اشکال شما اینه دیگه، مرکب ذل اجزایش چیه اینجا؟ خب یک نکته دیگه، نکته دیگری خب یه نکته اینه، هل قاعده تجاوز مخصوص باب صلات است؟ چنانچه از ذکر امثله‌ای که موثقه اسحاق ابن عمار سیه زراره میگه اذا شککت فی الرکوع، اذا شککت فی القراءه، اذا شککت فی کذا، آیا مخصوص باب صلات است یا از باب صلات تسلیه بدیم به کل عبادات یا نه تعلیلی که در ذیل موثقه اسحاق ابن عمار وارد شده است مفید تعمیم است، در کل عبادات جاری است. خیلی خوب، این فردا یک اشاره مختصری، قاعده تجاوز یک بحث فقهی مهمه، فردا یک اشاره مختصر بکنیم و بعد فقط به این نتیجه برسیم که قاعده تجاوز هم در اینجا قابل جریان نمی باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب حالا این خیلی قابل جوابه، یعنی این رو تقریبا میشه گفت که اشکال نکردن در این که قاعده تجاوز رو خود فرد جاری کنه یا دیگری میتونه جاری کنه براش، یک نداره. اگر اثر برای من داشته باشه اشکالی نداره، یعنی درست به خطاب هست در اون روایت، اما این خطاب سبب تخصیص نمیشه. این گفته شده ولی جوابم دادن ازش، لذا اگر دیگری شک کرد الان طرف داره نماز میخونه رکعت قبلیش درست انجام داد یا نه، میتونه به قاعده تجاوز تمسک کنه، بگه گذشت از اون محل انشالله درست انجام داد. لا محاله، این که شکی نیست، قاعده تجاوز و اصالت و صحه جز امارات حساب میشه، چون جز امارات هم بر استصحاب هم بر قاعده اشتغال مقدم است، یه دیگه جای بحثی درش نیست. خیلی خوب فرداد شد. Thank you.